خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربان. مهربان. به نام خدای یکتا و بی همتا. سلام، اینجا مهربانی رادیو تهرانه. من زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری این برنامه. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگری. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. هفته قصد داریم سراغ کسی بریم که شاید نسل جوان کشورمون کمتر شناختی از ایشون داشته باشن. زندانی قبل از انقلاب، محافظ شخصی امام خمینی در نوفل لوشاتو، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی و اولین فرمانده سپاه غرب کشور.
دباغ هستم، معروف به دباغ. حالا اسم اصلی مرضیه یه حدیثی هست، ولی دو تا سه تا اسم مستعار دارم. توی خیلی از عزیزان به همین اسم من رو میشناسند، به عنوان خواهر طاهره یا زینت احمدی نیلی. دباغ فامیلی همسرم هست. اون روزای اول کالا زندان و این مسائل اینها بود، احساس میکردم اگه قراره که نامی در تاریخ بمونه باید همسر، نام همسرم باشه که من رو آزاد گذاشته برای هر برنامه که احساس میکنم لازم انجام بدم. هیچ وقت نه نمیگه، هیچ وقت نرو یا نباش نمیگه.
بانو مرحومه مرضیه حدیدچی 21 شهریور 1318 در خانواده مذهبی و فرهنگی در همدان به دنیا آمد. تحصیلاتش را از مکتب خانه آغاز و تا فراگیری قرآن و نهج البلاغه ادامه داد. در سال 1333 با محمد حسن دباغ ازدواج کرد و به تهران آمدند. بانو دباغ در حالی به تحصیل علوم دینی و فعالیت‌های سیاسی می‌پرداخت که مسئولیت مادری 8 فرزند را به خوبی بر عهده داشت. فعالیت‌ها و حرکت‌های سیاسی بانو دباغ با پخش و توزیع اعلامیه‌های امام ادامه پیدا کرد، تا اینکه سرانجام در سال 1352 توسط ساواک دستگیر می‌شود.
دفعه اول 6 ماه، دفعه دوم 1 سال و 6 که دختر دومم که اون موقع 13 سالش بود دستگیر کردن. بعد از اینکه دیدن من صحبت نمی کنم، حرفی راجع به دوست داده می زنم، این بچه را آورده را چه جنایاتی که در حقیق بچه انجام دادند. 7-8 مرد کثیف پست حیوان صفت، ولی کوتاه نیومد، هنوز هم همینطوری.
بانو دباغ در سال 1353 برای ادامه مبارزات به خارج از ایران می رود تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز در هجرت به سر می برد. وی در پایگاه‌های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش‌های چریکی را طی می کند.
توی لبنان، توی کمپ بچه‌های فلسطین یه مدتی آموزش دیدم، آموزش‌های مختلف، البته از تیراندازی و از عرض کنم که نارنجک اندازی و امثاله، تا اینکه به اصطلاح کارای یه قدر بالاتر و سرویر. الانشم همه میگن مرزی چروک، البته نه چریک. بنده ماموریت پیدا کردم از سوریه برای رفتن به نوفل شاتو، اونجا محافظ داخلی بیت حضرت امام و مواد تغذیه‌ای و برنامه های حضرت امام رو داشت.
بشنوید که بانو مرحومه خواهر دباغ چگونه نامه های دریافتی رو به دست امام خمینی رحمت الله علیه می رسوندن.
نامه هایی که برای حضرت امام می آمد به دلیل اینکه نبودایی و خدای نخواست مسائل امنیتی داشته باشد، من خوب بالای آموزش هایی در این رابطه دیده بودم، اینها رو بردم توی آشپزخونه با اون وسائلی که باید باز می کردم، بعد می آوردم حضورشون تقدیم می کردم.
یه روزی آمدن اون ساعتی که من داشتم نامه ها رو باز میکردم برای وضو توی آشپزخونه، نگاه کردن دیدن که من دارم در نامه باز میکنم، فرموندن که من راضی نیستم. گفتم آقا به خدا قسم من توی نامه ها رو اصلا نگاه نمیکنم، فقط از نظر امنیتی که این در پاکت ها رو من باز بکنم دارم این کار رو میکنم. فرمودن که خب اگر از نظر امنیتی برای خطر داره، شما 8 بچه توی ایران منتظرتن، چرا برای شما خوب بیارید خودم باز بشم. بعد از اینکه ما اومدیم ایران و بالاخره هر کسی در یه جایی قرار گرفت، حضرت امام حکم میدادن برای تشکیل سپاه و با یه تعداد از برادرای بزرگوارمون، بنده هم این افتخار رو پیدا کردم کنارشون باشم. آیت الله مدنی پیشنهاد کرد که اصلا خود خواهر دباغ فرمانده باش. به طور کلی تابعه بودن، چون می دیدن که ما حرفی که می زنیم عمل می کنیم. برای سرم هم یادمه که توی منطقه کردستان بنز گذاشته بودن که اگر بتونن بگیرن یا بکشن، ولی لطف الهی بود است و زنده موندیم. من خودم از حضرت امام نپرسیدم، ولی برای خودم این بود که اصلا انتخاب بنده برای این بود که حضرت امام نشون بدن که ما زن و مرد توی مملکتمون مشکل نداریم. اون چیزی که مشکل داریم اینیست که زن جایگاه خودش رو نداشته باشه و مرد جایگاه خود.
بانو مرحومه طاهره دباغ در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مسافرکشی می کردند.
با تبعیت از ولایت فقیه و با یک دلی و یک پارچگی است که می توانیم همه معضلات و
طور چورون رای نهی بردیم و عرض کنم که دو تا خانوار بودن زیر پوشش من بودن و خود بچه هامون و اینا. خب من حقوق که نداشتم، اون حقوقی که مجلس میداده که قطع شده بود. شبا که بچه ها میخوابیدن، حاجی هم میخوابید، میرفتم عرض کنم که ماشین پیکان داشتم، میرفتم مسافر کشی میکردم، اونم بیشتر از فرودگاه. از دفتر بیت رحمه معظم انقلاب زنگ زدن که آقا شما رو خواستم. وقتی خدمتشون رسیدم دیدم خیلی ناراحتن، گفتن که شنیدم مسافر کشی میکنید. گفتم آقا بله. فرمودن خب فکر نمیکنید خطر داشته باشه؟ گفتم دیگه اون خطرش آقا با خداست، خدا رو هم میدونه که من برای واقعا این دوتا خانواده که اینجور با مشکل روبرو هستن و من قبلا که مجلس بودم به اینا میرسیدم. همونطور که سعیشون پایین بود فرمودن که دیگه از این کارا نکنید. گفتم چشم، فرمان شما مطاعی. در ماه یک حقوقی رو قرار داده بودن، ماهی 300 تومان که حالا هرچی چیز بیشتر شده خود ایشان هم عنایت کردن، بیشترش کردن برای این دوتا خانواده.
ما زن مثل خواهر دباغ میخواهیم. من لذت میبردم آن زمانی که ایشان در فرماندهی سپاه همدان بودن، مانند شیر میغرید و مردها را فرماندهی میکرد.
بانو دباغ پس از هجرت امام به پاریس در سال 1357 به خیل یاران ایشان پیوست و وظیفه اندرونی بیت امام را بر عهده گرفت. امام به ایشان خواهر طاهره لقب داده بود. خواهر طاهر دباغ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و فرماندهی سپاه همدان و مسئولیت بسیج خواهران را بر عهده گرفت. در دانشگاه علم و صنعت و مدرسه عالی شهید مطهری به تدریس پرداخت. به همچنین بازرس زندانهای کل کشور بود. امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس شناخت عمیقش ایشان را به عنوان عضو هیئت حامل پیام خود به گورباچوف انتخاب کرد.
وقتی که یک اینچنین مسئله توی دنیا مطرح میشه، شما باید هر کسی که میخواد در این مسیر به اصطلاح چی هم باشد حضور پیدا بکنه یا به اصطلاح از اون موقعیت بخواد استفاده بکنه، ما میبینیم که خیلی هاشون بالاخره وسط های راه خلاصه کوتاه میان یا راه میکنن. ما تعداد بسیار زیادی از این مردان خاص داشتیم که توی جامعهمون باعث پیروزی انقلاب شدند، که اون رهبرشون امام راحل، و خیلی ها امروز هم مدعیان که واقعا شناختن امام رو. ولی من فکر میکنم امام شناسی ما یه قدری روی همون مسائل سیاسی و مسائل جنگ خلاصه شده، نه اخلاقیات امام. اخلاقیات و روش زندگی امام شاید تو خیلی از بچه ها شدم به اصطلاح وجود نداشته باشه، حالا چه برسد به اصطلاح اطرافش، به تعداد خاصی از یارانشون تونستن هم صدا بشن، یعنی هم راه باشن با دیدگاه های حضرت امام. حالا اونی که از امام میخوام عرض بکنم که برای نسل های آینده، اون چیزیست که ما اگر اون رو تو زندگیمون نداشته باشیم، فقط به کار سیاسی بپردازیم، خب اون دیگه معنی نداره، همه جای دنیا بوده، تو هر کشوری هم بوده. و یا بخوایم فقط به جنگ و ستیز بپردازیم، که خب آمریکا از همه به اصطلاح پرزورتره. ما از امام اون چه که باید بیاموزیم که انشاءالله اون روش زندگیمون بشه و بعد این دو معقوله هم توش بگنجه، مسئله اخلاق، روش در خانواده، در با دوستان، با رفقا، با بچه ها، با بزرگا. مثلا ما میگیم شنیدیم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حتی یه روز نماز ظهر عصرش رو به تعقیب انداخت، برای که با بچه ها بازی میکرد، بچه ها نمیذاشتن بیان. و ما میبینیم حضرت امام اون موقع خانم حاج احمد آقا دارن، عرض کنم که روزای آخر فوق به اصطلاح چیه شد رو برای دکترا دارن میخونن، و خب علی گاهی اوقات برای امام مزاحمت ایجاد میکرد و دیگران خب ممکنن بود ناراحت بشن یا نتونن تحمل. حضرت امام به عروس خانومشون، به فاتی خانوم، خانم طباطبایی میفرمان درس رو رها نکن، وقتی که میخوای بری بعد از ظهر دانشگاه علی رو بیار بذار پیش من، بالاخره ما یه جوری با هم دیگه کنار میایم تا شما درستون رو بخونید و برگردید. تو مردمون خیلی به نظرم کم میتونیم پیدا کنیم، اونم کسایی که سنه ازش رو گذشته که به خاطر پیشرفت یه فرد دیگه از افراد خانواده خودش رو به زحمت بیندازه.
گوشم را سپردم به موسیقی حضورت، روحم سماع می کند، جهد می شود سکونم، از حنجری تو زینب است که سخن می گوید، مجلس کفر یزید آشوب است، تو ایستاده ای و هوا معطر می شود از نفس خطابت، آنان که مندهاند زینب هند و تازیانه ها ناتوان از دریدن خطابه ها، سخن بگو. سخن بگو که صدای زینب از حنجره تو جاری است.
چون من قرارم این بوده از خودم صحبتی نکنم، چون حقیقتا نه کاری کردم که بتونم مصمد سمر بشم و همیشه هم به خدمت خواهر عرض کردم از پرونده خودم خجلم. حالا در حال سعی میکنم با سکوتم انشاءالله جبران نواقص رو در حال گذشته خودم رو بکنم.
سکوت تو کتاب ها خواندم.
در عجبم، بهشت را مگر می شود محبوس حصاری حقیر کرد؟ تو اینجا در بند نبودی، تو با سرانگشتان معرفتت بند از پای آزادی می گشودی و زندانبانان هم مرام شمر درکشان از سحر انگشتان تو عاجز بود. تو همگاه در حصار این سیاه زندان نیز آزادی را مشق می کردی.
و مطلبی راجع به مادر که من حقیقتا شاید اون موقع خیلی غافل بودم، چون به علت همون کوچکی سنم که خب هر کسی که مادر هست این رو میفهمه که به حال در بند بودن، در اسارت بودن، در بین دژخیم بودن ولی تسلیم رضای حق بودن، که به حال حاضر خودش به هر شکنجه، به هر آزاری، هر اذیتی تن بده ولی جگر گوشش و عزیزش آسیب نبینه. من هر چقدر در مورد مادر بگم کم گفتم، زبانم الکنه.
میراث تو شاهراه عبور است تا سپیده و من و ما سالکان این شاهراه پر از ستاره رو به سمت روشنای بهشت، رو به چشمهای حیات، رو به فردای آبی روشن، رو به سرمنزل آسایش، رو به خورشید می رویم و نام تو را بر تمام رازقی ها می خوانیم و رازقی ها گلبرگ هاشون را به سمت بهشت هم می کنند.
من فکر می کنم اگر کسی بخواد پیام انقلاب رو بگیره یه زحمتی به خودش بده، بیاد همین موزه عبرت رو ببینه که مطالبی هم که به هر حال زحمت کشیده میشه، البته خودم رو عرض نمی کنم، هم سال مامان زیاد هستند که واقعا حرکتشون و پیامدش به ثمر رسیدن این انقلاب هست و رهنمونهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین خدا انشاءالله سلامت بداره رهبر معظم انقلاب رو.
مرحومه بانو طاهر حدیدچی، معروف به خواهر طاهر دباغ، این دردانه خستگی ناپذیر انقلاب اسلامی که از ایشان به عنوان مادر انقلاب و نخستین و تنها فرمانده زن سپاه پاسداران یاد می شود، سرانجام در 27 آبان 1395 در کنار امامش آرام می گیرد. با این ستاره ها راه گم نمی شود.
حاجات قلبی چون رو برآورده کنید.
روحم محو چشمندازی است به وسعت بهشت. دخترکی معصوم از لابلای کتاب‌های درسیش ابدیت را جستجو می کند. لقمه نون و قلم خورده است و سوره یاسین را آیه آیه به گوشش لالایی خواندند. دخترک ای شاگرد مکتب وحی، ای نورس مسلح، به یک نعبدو و یک نستعین، ای معصومیتت ثمره تعصی به صحیفه سجادی. دیدگانم محو چشم‌اندازی است به وسعت روح بزرگ تو، به وسعت بهشت. تو به رازقی‌های بهشتی شبیهی و دست اهریمن چه کوتاه از بهشت و چه زیبا که ایستادی. نام تو سمیه است، نام مادرت سمیه است. صدای احد احدت در گوش دیوارهای سر اینجا بابی است، پیچیده است، می شود دل داد و شنید.
ممنونم که این هفته هم با ما همراه بودید. زن بودن شجاعت بی پایان می طلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
توی آینه نجابت، توی مشعل صداقت، توی کوه شکوهی، تو دل کبیر ظلمت. توی خورشید امیدی، توی سرمای زمستون، بیا تا با هم بخونیم هم صدا باشه بارون. وقت بیمار و صداقت، اگه تن کوشه تو باشه، بیشتر گردی نمیتونه بوتن تو گرد پاشه.
صد ثانیه با کتاب.
از همه زودتر بیدار شدم، سر ساعت 5:55. هوا هنوز خیلی تاریک بود. آرام و بی سر و صدا تختم را مرتب کردم. البته چنین کاری از من بعید است، اما مرتب کردن تختم هم جزئی از نقشه‌ام بود. بعد نامه خداحافظی را طوری زیر بالشم گذاشتم که معلوم باشد. یک دفعه از شنیدن صدایی از جا پریدم، شبیه صدای جیرینگ جیرینگ زنجیرهای یک شبح یا روحی سرگردان بود. قلبم بدجوری تون تون می تپید و نزدیک بود فریاد بکشم نکند هنوز هیچی نشده نقشم نقش براب بشود. خدا رو شکر به موقع همه چیز روشن شد. بتمن موش نازنینم بود، داشت با چرخ و فلک داخل قفسش بازی می کرد. آخش خیالم راحت شد. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب خواهر بدعنق من. این کتاب جلد سوم از مجموعه آقا پسر همه چیز دان است که در 48 صفحه مناسب گروه سن بب و جیم، یعنی کودکان 6-12 سال نوشته شده است. کتاب خواهر بدعنق من نوشته دومینیک دمرس با ترجمه مهناز عسکری را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
سرزمین زیبا و پهناور ایران پر از مناطق دیدنی و ناب که گشت و گذار در این مناطق میتونه به بهترین خاطرات زندگی ما بدل بشه. فرقی هم نداره چه فصلی باشه، برای همه فصول مکانهای دیدنی در ایران فراوونه و پاییز فصل زیبایی های هزار رنگ طبیعته.
برنامه آبشار این جمعه رادیو ورزش برامون از پاییز گردی میگه.
آبشار
فرما غریب نژاد هستم، تهیه کننده برنامه آبشار. این برنامه هر جمعه از ساعت 7 صبح تا 9 صبح به صورت زنده از رادیو ورزش پخش میشه. برنامه جمعه 11 مهر ماهمون اختصاص داره به پاییزگردی در ایران. ما سعی میکنیم که در برنامه این جمعهمون اطلاعات مفیدی راجع به استان سمنان در اختیار شنوندگان خوب برنامه آبشار قرار بدیم.
فکر و اندیشه اگر درست و با تحلیل مناسب به کار گرفته بشه مثل چراغی میمونه که مسیر زندگی انسان رو روشن و راه رو از بیراهه مشخص میکنه.
برنامه یه چراغ اندیشه ی رادیو گفتگو محفلیه برای انسانهای اندیشه ورز و جمعه در مورد مهدویت و انتظار میزگردی رو تقدیم حضور شما خواهد کرد.
چراغ اندیشه. رضا سفری هستم، تهیه کننده برنامه چراغ اندیشه، برنامه‌ای که جمعه ها ساعت 13 از شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه و برنامه‌ای هست که به شکل میزگرد با حضور تعدادی از دانشجویان جوان کشور برگزار میشه که به موضوعات مختلفی پیرامون مهدویت میپردازه. موضوع این هفته برنامه چراغ اندیشه که روز جمعه 11 مهر ماه پخش میشه در ادامه مباحث گذشته میپردازه به همون موضوع منجی خواهی و دلایل اینکه چرا باید برای ظهور منجی دعا بکنیم.
شنیدین میگن عصر و غروب جمعه ها دلگیره؟ آدم همش دنبال یه راهی میگرده تا دوچار کسالت عصر جمعه نشه.
برای بچه های برنامه ساز رادیو تهران تمام تلاششون رو میکنن تا عصر جمعه تو برنامه فرهزاد لحظات شاد و پرلبخندی رو برای شما بسازن.
آقا رسیدی؟ بپرمای پایی.
عصر جمعه است تو فرهزاد رجب حالی میده، تو فرهزاد آدم از خسته جا خالی میده.
سحر جولایی هستم، تهیه کننده برنامه شاد و مفرح و البته خانوادگی فرهزاد از شبکه رادیویی تهران. از شما و خانواده بسیار عزیزتون دعوت میکنم که هر جمعه رأس ساعت 17 الی 19 بنده و همکاران پر انرژی و هنرمندم رو در این برنامه روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز همراهی کنید تا عصر جمعتون پر بشه از انرژی و شادی و لبخند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
دنا و خائیز کوهکیلویه و بوی رحمت، مارون و تپه ماهوری با مدافعان محیط زیست همسایه‌اند و در این میان نام و یاد شهید محیط زیست، شهید سید عنایت الله مرادی، نامی آشنا برای طبیعت و دوستدارانش است. شهید سید عنایت الله مرادی پس از 12 سال کار خالصانه و دفاع از محیط زیست در آخرین روزهای سال 65 در یک قدمی تولد دوباره طبیعت و در اوج جوانی در منطقه شلمچه به مقام رفیع شهادت رسید. گرامی باد نام و یاد شهید مرادی از شهدای محیطبان استان کهگیلویه و